ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ از اعزام فرستاده ویژه خود به مسکو در این هفته خبر داد. شورای عالی امنیت ملی ایران شورای دفاع کشور را تصویب کرد. مکرون میگوید حماس با انتشار تصاویر برخی گروگان‌ها بی‌رحمی مطلق را نشان داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهور آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور برقراری آتش‌بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. کرملین بارها تاکید کرده است که برای دستیابی به توافق آتش‌بس سختگیری و فشار را نخواهد پذیرفت. ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در چارچوب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت ملی تلقی می‌شود. این رسانه‌ها سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می‌کنند. با گذشت بیش از 40 روز از آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی پیوسته از آمادگی برای درگیری دوباره خبر می‌دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیر انسانی 2 گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شوند، بی‌رحمی مطلق نشان داد. رئیس جمهوری فرانسه یکشنبه گفت ظلم و بی‌رحمی بی حد و مرز، این چیزی است که حماس نشان می‌دهد. گروه شبه نظامی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته امانوئل مکرون، اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان هاست. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریور ماه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. او همچنین افزود که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه داشته باشد. در خبر دیگر، کشورهای عضو اوپک پلاس یک شنبه اعلام کردند که تولید نفت خود را از ماه سپتامبر 547 هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد. عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان به همراه عربستان سعودی و روسیه، 8 عضو اوپک پلاس، در حال حاضر حدود 41 تا 42 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند. قیمت نفت در بحبوحه تقاضای تابستانی و ریسک بالای ژئوپلیتیکی به ویژه به دلیل درگیری بین ایران و اسرائیل بهتر از آنچه ناظران پیش بینی می کردند بالا مانده است. نفت مرجع برنت در حال حاضر با قیمت حدود 70 دلار برای هر بشکه فروخته می شود و تحلیلگران می گویند که با افزایش میزان تولید روزانه تغییر چندانی در قیمتها رخ نخواهد داد. پس از یک دوره طولانی که تولید کنندگان با کاهش تولید به دنبال مقابله با کاهش قیمت بودند، در ماه‌های اخیر در راهبرد خود تجدید نظر کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از ارسال نامه رسمی جمهوری اسلامی به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت خبر داد. به گفته ابراهیم رضایی، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه درباره تهدید اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه در مجلس گفت، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت ارسال شده و در آن بر غیرقانونی و غیر حقوقی بودن مکانیزم ماشه تاکید شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین به نقل از کاظم غریب‌آبادی گفت که ایران با چین و روسیه برای مقابله با این روند هماهنگ است و بر لزوم اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس در زمینه تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی تاکید دارد. گزارشی داریم درباره وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. بر اساس تازه ترین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، کیفیت اینترنت در ایران در میان 100 کشور با اقتصاد بزرگ جهان در جایگاه نابسامان 97 قرار گرفته است. این گزارش تصویری از یک زیر ساخت کند، پر اختلال و به شدت محدود را ترسیم می کند. رضا جمالی گزارش می دهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در تازه ترین گزارش خود تصویری تکان دهنده از وضعیت اینترنت در ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ایران در میان 100 کشور با اقتصاد جهانی از نظر کیفیت اینترنت در جایگاه 97 قرار گرفته و تنها از کشورهایی مانند کوبا، سودان و کنگو وضعیت بهتری دارد. این گزارش که بر پایه 3 شاخص اصلی سرعت، اختلال پذیری و محدودیت تهیه شده، تأکید کرده که تجربه کاربری اینترنت در ایران با 3 کلمه کلیدی کند، پر اختلال و محدود توصیف می شود. در این میان یکی از نگران کننده ترین یافته های این گزارش، شاخص فنی زمان رفت و برگشت داده هاست که معیاری کلیدی برای سنجش کیفیت تجربه کاربر محسوب می شود. این شاخص در ایران به طور میانگین 295 میلی ثانیه است که کشور را در کنار کشورهای درگیر جنگ و کمتر توسعه یافته قرار می دهد. علاوه بر این، تنها 4% از وبسایت های پربازدید ایرانی از نظر سرعت پاسخگویی در وضعیت مطلوب قرار دارند، در حالی که این آمار برای کشوری مثل ترکیه 5 برابر بیشتر است. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران به پیامدهای سیاست های فیلترینگ گسترده هم پرداخته شده است. بر اساس نظرسنجی ها 86% کاربران اینترنت در ایران از فیلتر شکن استفاده می کنند و این آمار در میان جوانان زیر 30 سال به بیش از 93% رسیده است. این وضعیت همچنین کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، به طوری که بیش از 60% کاربرانی که از شبکه‌های اجتماعی درآمد دارند، اینستاگرام را بستر اصلی فعالیت خود می دانند، پلتفرمی که دسترسی به آن تنها با فیلتر شکن ممکن است. همزمان این گزارش نشان داده که استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به دلیل سرعت بالا و دسترسی آزاد در ایران روندی افزایشی دارد. این رشد در شرایطی رخ داده که حکومت ایران تلاش می‌کند از طریق مجامع بین‌المللی پوشش اینترنت ماهواره‌ای را در کشور محدود کند. انجمن تجارت الکترونیک در نتیجه گیری خود آورده که سیاست‌های محدودسازی اینترنت در ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. محدودیت‌ها به بهانه امنیت اعمال می‌شوند، اما مقاومت عمومی به استفاده از فیلتر شکن‌ها منجر شده و در نهایت به جای اصلاح سیاست‌ها، تنها دسترسی گروه‌های خاصی به اینترنت آزادتر شده است.
گزارش بود از رضا جمالی. و در خبر دیگر، پس از حمله های پهپادی اوکراین به یک انبار نفت در نزدیکی بندر سوچی در جنوب روسیه، آتش سوزی گسترده‌ای در این منطقه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را مقام های محلی روسیه یک شنبه تایید کردند و آنطور که اعلام شده این واقعه تلفات انسانی نداشته است. در پی این حادثه، اداره هوانوردی روسیه اعلام کرد که برای حفظ ایمنی پروازها و به طور موقت فعالیت فرودگاه بین المللی سوچی را برای ساعتی متوقف می‌کند. همزمان حمله های روسیه به نقاط مختلف اوکراین نیز یک شنبه ادامه یافت و در شهرهای مختلف اوکراین چندین تن زخمی شد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.